کتاب چیز عجیب. این حالا حالا درد سر برای اربابای دنیا درد سرها خواهد داشت. حالا حالا
حجت الاسلام پیر دهقان در مورد آیات 51 تا 57 سوره مبارکه نساء صحبت خواهند کرد و بعد از آن هم استاد محمد حسین سعیدیان این آیات نورانی را تلاوت خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. محضر شما شنوندگان خوب برنامه از آنگاهی عرض ادب و احترام و سلام دارم. آیاتی که امروز توفیق است در محضرشون هستیم آیات شریفه سوره مبارکه نساء 51 تا 57 این سوره است. در این آیه شریفه که این چنین سوال می‌فرماد که آیا کسایی که بهره‌ای اندک از کتاب تورات و انجیل به اونها داده شده، آیا به اونها نگاه نکردی که نسبت به هر معبودی غیر از خدا و هر طغیانگری ایمان میارند و درباره کافران میگن که اونا از اهل ایمان راه یافته تر و هدایت یافته ترند؟ علم ترم الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و تاغوت و یقولون للذین کفرو هاولا اهدا من الذین آمنوا سبیلا. آیا ندیدی که اینها چگونه رفتار کردند و چگونه دارن نگاه میکنن؟ در حالی که انتظار از یهودیان این بود که مؤمنان یکتا پرست و کسانی که الان نگاه توحیدی دارن رو بر مشرکان ترجیح بدن. بعد از جنگ احد درباره این آیه شریفه شأن نزولی ذکر شده که بعد از جنگ احد کعب ابن اشرف با 70 نفر از یهودیا به مکه رفتن تا با مشرکان مکه بر ضد پیامبر هم پیمان بشن. کعب ابن اشرف وقتی به منزل ابو سفیان رفت، بقیه افرادی که آمده بودن تو خانه های دیگه مهمان شدن، همه در مکه پخش شدند و مهمان شدند. یکی از اهل مکه به کعب اعتراض کرد و گفت که شما دارای کتابید، محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم دارای کتابه، شما حتما برای ما یک نقشه ای دارید، برای اینکه خودتون را اثبات کنید باید به بت‌ها سجده کنید. کعب پذیرفت و این 70 نفر یهودی که ادعای موحد بودن می‌کردند و ادعای توحیدی می‌کردند، برای اینکه به اهداف خودشون برسن اومدن و بر اینها سجده کردن. بعد کعب پیشنهاد کرد که 30 نفر از شما و 30 نفر از ما شکمهاشون رو در حالی که عریان است به کعبه بچسبانیم و قسم بخوریم که در نبرد با پیامبر اکرم هیچ کوتاهی نمی کنیم. اومدن و همه این کار رو کردند و قسم خوردن. بعد ابو سفیان از او پرسید که تو مرد دانشمندی هستی. حالا جالبه که قرآن در ابتدای این آیه می فرماد علم تر الالذین اوتو، خیلی جاها می فرماد اوتو الکتاب، ولی اینجا می فرماد اوتو نصیبا من الکتاب، یعنی این اصلا صلاحیت این کار رو داشت، یه بخشی از کتاب رو ایشون بلد بود، اصلا خود تورات رو هم نمی شناخت. بهش گفت تو مرد دانشمندی هستی، در حالی که قرآن می فرماد این چنین نیست، او تو نصیب من الکتاب رو داره. بگو ما به حق نزدیکتریم یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ گفت آیینتون رو برا من شرح بدید. اونا هم شرح دادن و گفتن که ما وقتی مهمان برامون میاد مهمانداری میکنیم، چه میکنیم؟ ما صله رحم کردیم و دین آبائمون رو نگه داشتیم، اما محمد از دین آباء خودش خارج شده. او هم قضاوت کرد و گفت شما به هدایت نزدیک ترید. خدای تبارک و تعالی اونها رو لعن میکنه و بعد از لعن اینها که میفرماد اولئک الذین لعنهم الله، میفرماد که اگر کسی رو خدا لعنت کرد دیگه هیچ یار و یاوری نخواهد داشت. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. در ادامه هم قضاوت یهود رو که گفت مؤمنان با مشرکان مقایسه شدند و مشرکان رو ترجیح بر مؤمنان دادند، میفرماد این قضاوت به دو دلیل باطله. به خاطر اینکه یک، یهود دارای موقعیت اجتماعی نیست که ارزش قضاوت و حاکمیت رو دارا باشه. ام لهم نصیب من الملک، آیا اینا ملکی دارند و حاکمیت و حکومتی دارند که بخوان بر اساس اون بگن کی برتره؟ ضمن اینکه اگر هم داشته باشند، از اونجایی که اینها به شدت انحصار طلبند، اگر بهره ای داشته باشند به هیچ کس چیزی نمیدن. فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، به اندازه این نخی که بین هسته خرما قرار داره به اون اندازه هم بهره ای به کسی نمیدهند. دوم میفرماد قضاوت اونها نادرسته، چون اونها از روی حسادت دارن این کار رو میکنن. انسانی که حسادت دیگری رو داره میکنه موضعش موضع غلطه برای قضاوت. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. اینها دارن حسادت این کتاب و حکمتی که خدا به پیامبر اکرم و در واقع آل ابراهیم عنایت کرده، اینها دارن نسبت به این حسادت میکنن. خب وقتی اینها داده شده، فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه، یه عده ایمان میارن و یه عده مخالفت میکنن. بعد هم نتیجه این مخالفت و نتیجه این ایمان را در آیات 56 و 57 بیان میکنه که میفرماد در آیه 56 میفرماد اینها که منکر شدند و ایمان نیاوردند به زودی وارد آتش میشن و وقتی پوست هاشون از بین رفت دوباره به اونها پوست تازه ای داده میشه تا عذاب رو بچشن و مؤمنان هم به زودی داخل باغهایی میشن که زیر اونها نهرهایی جاریه و اونها در اونجا خالد و ابدی هستن و در سایه‌سارها آرام و دلپذیر و با یک آرامشی دارن اونجا زندگی میکنن. انشالله خداوند به هممون توفیق بده که بتوانیم در بندگی خدا حرکت کنیم و از بندگی خدا خارج نشویم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرآن خواندن وقت و زمان خاصی نداره، اما نمیدونم چرا هر وقت دست میره به سمتش انگار زمان برای متوقف میشه. انگار هیچ وقت بهتر از همین لحظه وجود نداره و هیچ حرفی به اندازه حرفهای خدا در این کتاب شنیدنی نیست. وقت مبارکی است، وقت تلاوت آیات کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا صدق الله العلي العظيم
سبحان الله Oh.
برخیز که هنگام نماز آمده است، دلبر به تماشاگه راز آمده است. گلبانگ مؤذنت چه خوش میگوید، کای بنده بیا بنده نواز آمده است.
زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد. نوایی ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، حضوری از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
ایران بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان. نماینده طالبان در قطر: تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان پذیرفتنی نیست. و پایان نشست دوحه: گوترش می‌خواهیم افغانستان بخشی از جامعه بین الملل باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اداره ملی آمار و اطلاعات افغانستان اعلام کرد در سال جاری بیشترین واردات کالا به افغانستان از کشور ایران بوده است. اداره ملی آمار و اطلاعات افغانستان در گزارشی تازه اعلام کرد ارزش صادرات و واردات در سه ربع اول سال جاری در این کشور به 7.5 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش بیشترین اقلام صادراتی افغانستان در سه ربع اول سال جاری با پاکستان با ارزش 689 میلیون و 900 هزار دلار بوده است. پس از آن هند و امارات متحده عربی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. گزارش اضافه می‌کند بیشترین اقلام وارداتی افغانستان هم در این مدت از ایران بوده که در مجموع ارزش آن به 1 میلیارد و 318 میلیون و 900 هزار دلار رسیده است. پس از آن پاکستان با 1 میلیارد و 156 میلیون و 100 هزار دلار و چین با 1 میلیارد و 147 میلیون دلار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. در همین پیوند مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری طالبان می‌گویند بندر چابهار ایران ارزان‌ترین و امن‌ترین مسیر برای انتقال کالاهای بازرگانان افغانستان است. خان جنرال کویزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، با بیان اینکه بندر چابهار نسبت به بندر واگه کراچی از مزایای بیشتری برای انتقال کالاها برخوردار است، تأکید کرد که ایران با ارائه تسهیلات زیاد موجب کاهش هزینه انتقال کالا از این بندر تجاری شده و از امنیت بیشتری هم برخوردار است. عبدالسلام آخونزاده جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، گفت زمان آن گذشته که کشورها برای بهره‌گیری سیاسی، اقتصادی و تجاری افغانستان را تحت فشار می‌گذاشتند و افزود که هرچند پاکستانی‌ها برای 11 روز تمام گذرگاه‌های خود را بر روی وسایط تجاری افغانستان بسته بود، اما برعکس گذشته هیچ گونه تأثیری در قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان نداشت. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، یک بار دیگر تاکید کرده است که تعیین نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان پذیرفتنی نیست. شاهین در گفتگو با شبکه خبری NHK ژاپن گفته است که این نماینده ممکن است برای مداخله در امور داخلی افغانستان تلاش و برخی فیصله‌ها را بر افغانستان تحمیل کند. گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادات کلیدی گزارش مفصل سازمان ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان است. در بخش پیشنهادهای این گزارش آمده که فرستاده خاص باید روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کند. گزینش نماینده ویژه از مسائل مورد بحث در نشست دوحه در 28 و 29 دل و میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد بود. البته این نشست بدون معرفی نماینده ویژه به پایان رسید. دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه گفت ما خواهان آن هستیم که افغانستان با خود و همسایگانش در صلح باشد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
نشست دو روزه دوحه در غیاب حکومت طالبان و بدون تصمیم گیری در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد درباره افغانستان به پایان رسید، اما اشتراک کنندگان با برگزاری سومین نشست دوحه درباره افغانستان توافق کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پایان این نشست در یک نشست خبری در دوحه گفته است که حاکمان افغانستان به هیچ یک از نگرانی‌های جامعه جهانی رسیدگی نکرده است. از همین رو جامعه جهانی نمی‌تواند پیشرفتی در تعامل با طالبان داشته باشد. آقای گوترش همچنان گفته که همه یه طرف‌ها بر این نظرند که حکومت متشکل از همه اقوام ساکن در افغانستان شکل بگیرد و نیز از مبدل شدن این کشور بلانه امن تروریستی جلوگیری شود و حقوق بشر و ویژه حقوق بانوان رعایت شود. او همچنان اشتراک هیئت حکومت طالبان را در چنین نشست‌هایی به سود حکومت طالبان دانسته است. در همین حال محمد نعیم وردک سرپرست سفارت حکومت طالبان در دوحه در مصاحبه‌ای گفته است که هیئت حکومت طالبان من حیث طرف اصلی گفتگو کننده از جانب افغانستان دعوت نشده بود. به خاطر همین حکومت طالبان تصمیم گرفت تا در نشست نمایشی اشتراک نکند.
فرصت متاسفانه از موی خانه نده یک شوه، یعنی فرصت موی نده ازای شوه، فرصت متاسفانه در مقابل جهت خانه چشه در غنه جوره که دیگوی جلاسه زای شوه، از موی خانه نده ازای شوه. اما اگه پا دی خاطر که موی گردون کولو خود اون میره چی تشریفاتی گردون در ملمه پا حیث نه.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله حامد صبوری بر این باورند که نشست دو روزه دوحه هیچ نتیجه مثبت و عملی برای افغانستان نداشت.
من فکر میکنم که نشست دوحه به یک نشست ابتدایی بود. با او دو موضوعی که این نشست به اساس از او برگزار شده بود که تعیین نماینده و جستجوی راه‌هایی که بتانه دروازه های تعامل با طالبان باز کنه، کدام نتیجه بسیار مثبت و ملموس به دست نامد.
با این همه در نشست دو روزه دوحه که برای افغانستان برگزار شد، نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با شمول شماری از فعالان حقوق زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور داشتند که رهبری آن را دبیر کل سازمان ملل متحد بر عهده داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهانه های رژیم صهیونیستی در حمله به شفاخانه ناصر در خان یونس را فریبکارانه نخنما و پوچ خواند. ناصر کنعانی شامگاه دوشنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در مورد توجیهات رژیم صهیونیستی در حمله به شفاخانه ناصر در خان یونس تصریح کرد. این اولین بار نیست که نظامیان رژیم جنایتکار اسرائیل با هدف حمله به غیر نظامیان و تکمیل پروژه خود در نسل کشی مردم فلسطین بهانه های نخنما و پوچ را دستمایه تجاوز به مراکز درمانی در غزه می کنند. و افزود هنوز افکار عمومی جهان فضاحت به جای مانده از ادعاهای دروغین مقامات صهیونیست در مورد شفاخانه شفا را فراموش نکردند که صهیونیست ها این بار با همان توجیهات فریبکارانه به شفاخانه ناصر در خان یونس حمله کردند. کنانی ادامه داد این رویکرد ضد انسانی رژیم جنایت پیشه اسرائیل محکوم به شکست است و زنجیره فضاحت و رسوایی آن و حامیانش همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت باریکه غزه روز دوشنبه اعلام کرد در پی یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به ساختمان قدیمی شفاخانه ناصر در خان یونس 150 بیمار در شرایط سخت و دشوار قرار گرفتند و اردوی رژیم اشغالگر حدود 70 نفر از کارکنان شفاخانه را بازداشت کرده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت اعلام کرد که نماینده آمریکا در نشست این شورا با انتشار اطلاعات نادرست و ایراد اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت یمن و دریای سرخ از تریبون شورای امنیت برای پیشبرد برنامه سیاسی کوتاه فکرانه خود سوء استفاده کرده است. در نامه امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل آمده است، ایران این اتهامات بی اساس را قاطعانه رد می کند و آن را بهانه می داند که ایالات متحده از آن برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیر قانونی و تجاوز نظامی خود به یمن استفاده می کند. ایروانی ادامه داد همانطور که در نامه مورخ 15 جنوری 2024 تصریح شد، ایران همچنان با پایبندی خود به قطعنامه های 2140 و 2216 شورای امنیت متعهد است و هیچ گونه فعالیتی مغایر با این قطعنامه ها از جمله فروش یا انتقال تسلیحات انجام نداده است. و افزود علاوه بر این ایران همواره از حل مسالمت آمیز بحران یمن از طریق مجاری دیپلماتیک دفاع می کند و بر تعهد خود به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید دارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ایران بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان. نماینده طالبان در قطر: تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان پذیرفتنی نیست. و پایان نشست دوحه: گوترش می‌خواهیم افغانستان بخشی از جامعه بین‌الملل باشد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. دوحا پایتخت قطر از روز یکشنبه و با مدت 2 روز میزبان دومین نشست افغانستان با هدایت و مدیریت سازمان ملل متحد بود. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان حضور داشتند و بنابر گزارش‌های منتشر شده طی 4 بخش و 4 نشست مسائل مختلف افغانستان بررسی شد. ایجاد همگرایی بین‌المللی و اتخاذ موضوع مشترک برای تعامل با طالبان و همچنین انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان از جمله مهمترین محورهای نشست دوحه در مورد افغانستان بود. با این حال انتظارات فراوانی از سوی گروه‌های مختلف مرتبط با افغانستان در مورد این نشست مطرح بوده که بر آن کاملا سایه افکنده بود. طالبان با این ادعا که شرایطش برای حضور در نشست دوحه برآوردن نشده است، از شرکت در آن خودداری کرد و نتایج نشست را برای افغانستان بی‌حاصل دانست. این در حالی است که گروه‌های معارض طالبان نشست دوحه را فرصت مناسبی برای اعمال فشارهای بین‌المللی به این گروه تلقی نمودند. گفتگویی داشتم با صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان پیرامون نشست دوحه، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
اولا که با یک هدف بسیار خوب جلسه دایر شد، به دلیل اینکه وضعیت حقوق بشری و وضعیت اقتصادی و سیاسی در داخل افغانستان هر روز از روز گذشته خود بدتر میشه و اعتماد داخلی نسبت به اداره محلی و همچنین نبود داشتن روابط با کشورهای دیگر و با دولتهای دیگر باعث نگرانی پریشانی مردم میشد. خوب بود این جلسه دایر شده بود که نماینده امارت اسلامی هم شرکت میکرد، کم مشتریتر با سر زمینه گفتگو با دنیا از همین طریق آغاز می شد. این جلسات می توانست بانوان یک پول جهت مشروعیت خواهی بین‌المللی بشه برای امارت اسلامی، از جانب یک زمینه برای تفاهم و تبادل افکار و نظریات و آنچه که انجام می دهند می شد. اشتراک نکردن اینها در حقیقت بی احترامی به دائر کننده آن جلسه که ملل متحد بود منجر شد و از جانبی هم به اون نمایندگانی که از جانب کشورهای مختلف در این جلسه شرکت کردن. چقدر خوب بود که در صورتی که شرکت میکردن گفت‌های دنیا میشنیدن و قدم‌های مثبت برای کاهش فاصله میان دیدگاه‌های جامعه جهانی و امارات اسلامی برداشته میشد تا زمینه این گفتگوها میتونست به عاقبت خوب و نیک برای جامعه ما، برای وطن ما و سرنوشت آینده مملکت ما تبدیل بشه که نشد. اما آنچه که در آن جلسه ادامه پیدا کرد و گفتگوها صورت گرفت، اختلاف دیدگاه‌های زیاد وجود داره نسبت به اینکه چی باید در رابطه با افغانستان انجام بشه. ولی مسئله همه دیدگاه چی دیدگاه‌های اختلافی و متفاوت و چی دیدگاه‌های توحیدی و همگرایانه این بود که جلسات دیگر دایر بشه تا ای که امارت اسلامی تحت فشار قرار بدیم که به بعضی از روندهای تحمیلی یا روندهای سختگیرانه که این همین اکنون در جامعه افغانستان نسبت به خانم ها وجود داره، راجع به مسائل حقوق بشری قرار داره و راجع به اعتماد بسی بر اینکه از خاک افغانستان در علی امنیت کشورهای همسایه استفاده نخواهد شد دوباره فراهم بشه تا ای که وضعیت بحرانی در افغانستان قدر کاهش پیدا کنه. و به نظر من جلسه یک جلسه تبادل نظر بود و در ضمن دیدگاه‌های مختلف در این جلسه مطرح شد، ولی در پایان این مجلس کدام تصمیم عملی جدی به جانب امارت اسلامی احاله نشد به خاطر ازی که نمایندهشان در روز جلسه شرکت نکرده بود و از جانب هم کسی صدای نمایندگان جامعه مدنی افغانستان هم نشنید و متاسفانه حتی تعداد از کشورهای همسایه هم حاضر با ملاقات به اونا نشدن. لذا این جور جلسات به جای اینکه باعث تحریک و امید شده باشه، حداقل همین جلسه باعث ناامیدی بیشتر مردم افغانستان از تدبیر جلسات در رابطه با مسئله افغانستان شد.
اینا بسا ترکنه تحلیلی که شما داشتید و اشاره داشته باشیم به بحث برسمیت نشناختن حکومت طالبان که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به اون هم اشاره کرده، گفته که جامعه جهانی فکر میکنه که مطالباتشان در افغانستان عملی نشده و به همین خاطر کابل را برسمیت نشناختن. و این در حالی هست که مقامات طالبان بر این نظر هستن که اگر چنانچه جامعه جهانی باز هم حکومت طالبان را برسمیت نشناسه، اهمیت نداره و آنها با کار خودشان ادامه خواهند داد. می‌خواستم این دوگانگی و این مشکلات از نظر شما و تحلیل شما را بیاشیم.
متأسفانه باید عرض کنم که اهمیت برسمیت شناسی از نظر مدیران سیاسی کشور امارت اسلامی در افغانستان با او تحلیل و دیدگاه و اهمیتی که از نظر جامعه جهانی و ملل متحد داره قدر با هم دیگر متفاوت است. ولی رویه های عملی تعداد از کشورها حتی از حد برسمیت شناسی هم حتی عبور کردن. درست است که در قالب تشریفات دیپلماتیک هنوز رسمیت شناسی رسمی نشده تا ای که مسئولیت دیپلماتیک بین المللی رسما ابلاغ و اظهار بشه. اما تعداد از کشورها به حد با امارت اسلامی محبت دارند که حتی هر هفته میلیون ها دلار پول به آدرس امارت اسلامی روان میشه و تمام مؤسسات و نهادهای خارجی که در زمان جمهوریت در افغانستان فعالیت میکردند به صورت عملی و میدانی هم حال در درون افغانستان آمدند، کمک رسانی میکنند، هر برنامه که خودشان خواسته باشند او را انجام میدن و از اون تأمین امنیت را هم امارت اسلامی انجام دادند. آمدن این پولهای زیاد به اعتبار بخشی منطقوی به عنوان یک قدرت متمرکز و توتالیتر بدونش از اهمیت داشته برای افغانستان، برای امارت اسلامی. لذا اگر او به رسمیت نشناختن اما پول وافر به دسترس امارت اسلامی قرار میدن. از جانب تعداد کشورهای دیگر هم متاسفانه حتی در جلسه دوحه شرکت نکردن به دلیل اینکه هنوز نماینده امارت اسلامی آنجا نبوده. اینا به معنای این است که دنیا نسبت به رسمیت شناسی استانداردهای متفاوت حالا دارند. استانداردهای متفاوت به این معنا یک کشور پول وافر به افغانستان روان می کند، ماهانه از میلیون ها دلار روان می کند، ولی می گوید که ما تا زمانی که به خواستهای جامعه جهانی پاسخ مثبت ندهند یا گام های عملی برای انجام اونا برداشته نشود، ما اونا برسمیت نمی شناسیم. اما هر روز پولهای بسیار زیاد به این قسمت راه میکنند. هزار از کشورها نه تنها نمایندگان دیپلماتیکی ندارند، حتی سفیران سر اعتماد نامه سفیران شده نیست پذیرفتند. حالا چین این قدم های بسیار عمیق و کلان برداشته. حالا باز هم میگن ما اینا به رسمیت نمیشناسیم. در عرف دیپلماتی اگر به رسمیت نشناسی یک کشور کاملا تمکین بشه و واقعا به اون معنای واقعی وجود داشته باشه، این روابط دیگه همیشه میتونه ضعیف باشه یا وجود نداشته باشه. اما برعکس، فقط بحث تشریفات رسمیت شناسی نیست، اما سایر اقدامات، همکاری های اقتصادی، همکاری های استخباراتی همچنان به شدت جریان داره. بذار برای طالبا اون بحث تشریفاتی و رسمیت شناسی دیگه از اهمیت افتاده. میگن پول برای ما دادن میشه، در جلسات دعوت میشیم و اهمیت اعتبار منطقی و هر روز بیشتر میشه و اشراف ما بر کنترل نظامی و امنیتی افغانستان قطعا بیشتر میشه. شاید همکاری های دیگه هم وجود داشته باشه، استخباراتی روح در رسانی نیست. بذار این اعتماد به نفس برای اونا داده که امروز نه سال آینده حتما جامعه بین المللی اونا رو برای سیاه خواهد شناخت. اگر جامعه بین المللی اروپا یا امریکا برای سیاه نشناخته، هم حال به صورت معنایی از جانب کشورهای منطقه برای سیاه شناخته شدن و در ضمن تمام روابطشان، چه تجارتی، چه روابط دیپلماتیک و سایر مناسبت ها که میان دو کشور افغانستان و سایر کشورها در سابق وجود داشته، هم حال به اون شدت وجود داره. این خاطر طالب ها این قضیه را کاملا یک قضیه کم اهمیت میدانن و به او اعتبار ندانن و این نگرانی ها سبب شده که مردم افغانستان از آینده ناروشن خود بیشتر گویا پریشان بشن و نامطمئن بشن و این عادت دادن این امید سبب خواهد شد که آینده مردم افغانستان در حاله از ارهام باشد.
استاد، یکی از موضوعات مطرح در نشست دوحه بحث امنیت در افغانستان و منطقه و همچنین رشد و پرورش گروه های تروریستی در افغانستان بوده که تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان هم تلقی شده. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است و فکر میکنید آیا نتایج این اجلاس بر بحث ریشه‌کنی گروه های تروریستی در افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه؟
کشورها نگرانی هایی داشتن، بدون شک هم دارن. مثلا رئیس جمهور قرقیزستان یک نوع نگرانی داره. سازمان امنیت دست جمعی که تعداد زیاد از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق بر رأس روسیه بر او شریک هستند، آنها هم نگرانی های دارند. و همین تحلیل ها گزارشاتی که از جانب ملل متحد در رابطه با مسئله قاچاق و حضور گروه های تروریستی در افغانستان هم هست سبب نگرانی ها و تشویش های زیاد در کشورها شده. بحث مهمتر از این همان نگرانی و تشویش هایی که در عقبه چنین جلسات میتواند چی کاهش پیدا کنه و چی تعریف بشه، بحث این است که یک اختلاف دیدگاه یا تفاوت نظر بسیار کلان میان تعداد از کشورهای منطقه آمریکا و کشورهای اروپایی نسبت به افغانستان وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هر کدامشان دیدگاه های بسیار متفاوت از دیدگاه های تقریبا مشترک چی وزرای خارجه در جلسه مونیخ بوده و یا هم در نمایندگی های دیپلماتیک که در جلسه دوحه شرکت کردند. این اختلاف نظرها از انجام یک عمل مشترک یا یک اقدام مشترک کاملا جامعه جهانی در حقیقت متوقف می سازه. به جای این اختلاف اگر یک هماهنگی وجود داشته باشد که گویا با جانب امارت اسلامی در رابطه با نگرانی های کشورهای همسایه و دنیا دارن یک جا صحبت می شود یا صحبت بشود، بدون شک نتایج قدرتمند باشد که برای مردم افغانستان هم مفید خواهد بود. اما این اختلاف نظرها سبب می شود که این جلسات اهمیت آنچنانی که باید داشته باشه نداشته باشه و اشتراک مردم افغانستان امیدهای خود را از ادامه این جلسات می دست بدن. ولی نگرانی کشورهای همسایه، تعداد از کشورهای همسایه در رابطه با وجود مراکز گروه های تروریستی و افراطی به شمول داعش همچنان باقی بمانه. آنچه که جانب امارت اسلامی مدعی است که به هیچ عنوان چنین گروه های تروریستی در افغانستان وجود ندارد، اما باور تعداد از کشورهای دیگر این است که نخیر این گروه ها در افغانستان وجود دارند، متراکم تر شدند، شاید ائتلاف کنند با هم دیگر. تا این که منجر به نمی تفاوت دیدگاه و تباعد همکاری های منطقوی شاهد بگردن. چقدر خوب است که ملل متحد در جلسات مشترکی که دایر می کنه همگی در رابطه با قضایای افغانستان متحد النظر بشن تا اقدامی که انجام میشه و اقدام حداقل اهمیت عملی از نظر امارت اسلامی پیدا بکنه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و با سلام و درود به تمامی شما شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اهمیت بهداشت روان در خانواده در خدمت شما خوبان هستیم.
خانواده مهمترین سهم را در شکل دهی بهداشت روانی و شخصیت دارا می باشد. خانواده‌ای که در آن عشق، علاقه و محبت به اندازه کافی مبادله می شود، سلامت روانی افراد آن تا حد زیادی تأمین است. در خانواده اگر شخص یاد بگیرد که محبت کند، عشق بورزد و تنفر و خشمهای خود را کنترل و پنهان کند، در بزرگسالی مشکلی پیدا نمی کند. تنفر و دشمنی در شکل‌های مختلفش برای انسان مشکل آفرین است. محبت کردن را باید از کودکی آموخت. کودکان محبت کردن را از والدین می‌آموزند. کودکانی که مهر و علاقه ندیده‌اند، یک نوع خلأ عاطفی و روانی در خود احساس می‌کنند، چون هرگز فرصت نداشته‌اند که عشق خود را بروز دهند. نخست باید فرد یاد بگیرد که مشکلات خود را چگونه شناسایی و رفع کند. با کوشش مستمر و واقعی، هر کس می تواند تغییرات زیادی در برداشت‌ها، نقط نظرات و اعمال خود به وجود آورد. شخصیت انسان در پروسه تکامل در خود نیروی به وجود می آورد که می تواند به صورت یک پلیس درونی عمل کند. این نیرو مسئولیت حفظ و هماهنگی رفتار شخص را بر عهده می‌گیرد. فرزندان معمولاً ارزش‌ها و معیارهای والدین خود را یاد می‌گیرند. اجتماع نیز چون قوانین خود را داشته و هر کس که در جامعه زندگی می‌کند، باید از قوانین آن پیروی کند. هر کس که رفتارش از خودخواهی سرچشمه گرفته باشد، در بیشتر مواقع بدون شک در رفتار با دیگران با مشکل روبرو می‌شود. خودکنترلی مشکل ترین درسی از که هر فرد باید آن را یاد بگیرد.
دوستان عزیز، شخص سالم کسی است که علاوه بر سلامت جسم، از سلامت روان نیز برخوردار بوده و از نظر روحی در آسایش باشد. اهمیت خانواده در این است که کودک را در شبکه از روابط عاطفی، اجتماعی و محیط زندگی خاص قرار می‌دهد و موقعیت اجتماعی فرد را در 20 سال اول زندگی تعیین می‌کند. کودک ویژگی‌ها و خصوصیاتی را از والدین به ارث می‌برد و پدر و مادر با ایجاد فضای مناسب زمینه رشد و بروز استعدادها و پیشرفت فرزندان را فراهم می‌کنند. خانواده وظیفه دارد که نیازهای مادی و معنوی کودک را
طوری برطرف کند که بهداشت جسمی و روانی او تضمین شود. اشخاصی که در کودکی از محبت‌های خانوادگی محروم می‌مانند به شدت احساس رنج می‌کنند. پیش از تولد، سلامت روان فرد پیش از تولد آغاز می شود. استرس دوران بارداری، جو عاطفی خانه و روابط بین زن و شوهر از عوامل هستند که در تمام 9 ماه پیش از تولد می توانند بهداشت روانی جنین را تضمین کنند و یا با خطر روبرو سازند. کودکی. کودک برای داشتن شخصیت سالم احتیاج به محبت والدین و احساس امنیت در خانواده دارد. ارتباط والدین و فرزند در دوران کودکی هر اندازه عاطفی تر و صمیمی تر باشد به همان اندازه مؤثر تر خواهد بود. تبعیض بین بچه ها به ویژه نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر، مقایسه های نادرست و نامربوط بین کودک با خواهر یا برادرش یا حتی با دیگر بچه ها نیز از عوامل است که بر بنیان رفتاری فرد اثرات سوی می گذارد. بلوغ. بلوغ از مهمترین دوره های زندگی است که در این دوره تغییر و تحولات فیزیکی و روانی در فرد ایجاد می شود. عدم آگاهی و یا بی‌توجهی والدین به تغییرات روانی در این دوره ممکن است منجر به بروز اختلافات خانوادگی و اجتماعی و منشأ بسیاری از انحرافات اخلاقی در نوجوانان شود. جوانی. گذر از دوران جوانی و ورود به مرحله جوانی سرآغاز دوران بزرگسالی هر انسان و مرحله است که وابستگی فرزند به تدریج با خانواده کاسته می شود و شخصیت اجتماعی فرد بروز و ظهور می یابد. جوانی دوران وقوع رویدادهای نظیر ادامه تحصیل، تعیین شغل، ورود به محیط کار و چگونگی سازگاری با آن محیط است که آینده و هویت اجتماعی فرد را رقم می‌زند. مهمترین مرحله زندگی انسان یعنی تشکیل خانواده نیز معمولاً در همین دوران اتفاق می‌افتد. در این مرحله همانقدر که سلامت فکر و روان خانواده و جوان در انتخاب شایسته و ازدواج منطقی مهم است، هنجار شکنی و نادیده گرفتن اصول و ارزش‌ها می‌تواند ازدواج پرخطر را رقم بزند که با بروز هر مانع ممکن است به فروپاشی خانواده نوپا منجر شود. کهنسالی. در این مرحله فرد معمولاً به دلیل از دست دادن توانایی‌های جسمی و ابتلا به بیماری‌های مختلف به شدت از نظر روحی و روانی آسیب پذیر می‌شود. عدم توجه به آرامش روحی سالمندان در خانواده می‌تواند به صدمات جبران ناپذیر همچون افسردگی‌های شدید، فراموشی‌های موقتی و یا حتی بیماری آلزایمر منجر شود. حفظ ارتباط مداوم فرزندان و نوه‌ها با پدر بزرگ و مادر بزرگ و احترام مضاعف و ابراز محبت به آنان از سالمندان خانواده افراد شاداب و سرزنده می سازد و برای تحمل بیماری ها و ناتوانایی های ناشی از کهولت سن مقاومت دوچندان به آنان می بخشد. توجه به رژیم غذایی مناسب دوران کهنسالی نیز هم توانمندی جسمی آنان را تضمین می کند و هم از اختلالات ذهنی در سالمند جلوگیری می کند.
رازهای زندگی.
زندگی.
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید.
زنگ سلامت در خانه سالم. خانه سالم با رعایت اصول بهداشت روان. سلام، شما میدونین خونه سالم چه خونه ایه؟ خونه سالم خونه ایه که توی اون اعضای خانواده با یادگیری و یاددهی رفتارهای بهداشتی از سلامت خودشون، خانواده و جامعه مراقبت میکنن. امروز میخوام درباره مفهوم سلامت روان باهاتون صحبت کنم. خب اول از همه باید بگم که سلامت روان امر خیلی مهمیه و همه اعضای خانواده باید از سلامت روان برخوردار باشن، مثل سلامت جسم و اون حالتیه که فرد احساس اجبار و ترس و استراب نداره و از وضع موجود و ارتباط با دیگران خوشاینده و هر رضایت خاطر داره. راستی میدونی راه رسیدن به سلامت روان چیه؟ بهداشت روان هر فرد با برنامه ریزی حاصل میشه و به شما کمک میکنه که از مبتلا شدن به استرس در مورد کارهای انجام نشده یا نداشتن وقت برای کارهای ضروری حفظ بشید. خب چند تا راهکار خوب هست که میتونه به ما کمک کنه تا به سلامت روان برسید. یکی از اونا انجام ورزشی مناسب داخل خونه است. ورزش میتونه فشار عصبی شما رو کم کنه. موارد دیگه مناظره کردن، تعریف داستان و خاطره، اجرای پانتومیم و بازیای فکری داخل خونه است. میتونین این بازی‌ها رو یاد بگیرین و خلاقانه خودتونم ابداع کنین. یه امر مهم دیگه مطالعه است. فرد با دانش اعتماد به نفس بهتری داره. کتابخونه های الکترونیک فرصت خوبی برای بهره برداری از کتب مورد علاقه شماست. استفاده از رسانه‌های مناسب و دیدن فیلم‌های آموزنده میتونه به شما تجربه‌های خوبی منتقل کنه. سعی کنین در پایان هر فیلم نتیجه گیری کنین. بازی‌های نرم‌افزاری مناسب و تقویت کننده حافظه رو انتخاب کنین. از بازی‌های هیجانی که مدام به شما استرس تحمیل می‌کنه پرهیز کنین. استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت رو مراقبت کنید. استفاده طولانی از این موارد باعث نوعی اعتیاد به اینترنت میشه که بهداشت روان و جسم شما رو به خطر میندازه. استحمام و توجه به نظافت، تغذیه سالم و مهارت‌های خودمراقبتی یکی دیگه از روش‌های سلامت روانه. رعایت نظافت و بهداشت فردی، بهداشت محیط، توجه به گیاهان داخل منزل، به نشاط و شادابی کمک می‌کنه. کمک کردن تو خونه هم یکی از مواردیه که هم خانواده رو خوشحال میکنه، هم به خودمون و سلامت روانمون کمک میکنه. داشتن خواب منظم هم از اون موارد ضروریه که سلامت روانمون رو تضمین میکنه. کاهش میزان خواب بر همه چیز شخص از قبیل توانایی تمرکز در دروس و روحیه تأثیر میذاره. شنیدن موسیقی و آهنگای ملایم، پادکست‌های انگیزشی به دور از هیجان‌های کاذب، حس آرامش و تمرکز میده.
و اما نکته پایانی این که روانشناسان تأثیر دین مداری و توجه به معنویات بر امنیت روانی اعضای خانواده را مورد تأکید قرار دادند. در تمام مراحل زندگی از دوران بارداری مادر تا واپسین روزهای زندگی، ذکر خدا و توجه به امور معنوی تأثیر بسزایی در آرامش روح و روان انسان دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که در خانواده‌های متدین، ناهنجاری‌ها و معضلات اخلاقی در حد اقل قرار دارد. همچنین توجه به عبادت و آموزه‌های دینی عامل بسیار بازدارنده در برابر انواع آسیب‌های روحی، روانی و انحرافات فکری و رفتاری است. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضور شما خوبان گردید. امیدواریم که مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.